روایت کتاب بر اساس کتاب سربازان خدا نوشته مرتضی عبدالوهابی نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده راوی امیر زنده دلان بازیگران نازنین مهیمنی سعید سلطانی امیر زنده دلان صدا بردار سید امین ریاضی به نام خدای بزرگ دوستان عزیز سلام روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید در این برنامه گزیده ای از کتاب سربازان خدا در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه این کتاب مجموع داستانهای اخلاقی با موضوع امر به معروف و نهی از منکره این داستان مسافر آمریکا بندر اسکندریه مصر در آخرین روزهای سال 1948 میلادی شور و حال عجیبی داشت. کشتی بزرگ مسافربری کنار بندر لنگر انداخته بود و مسافرها یکی یکی قدم تو کشتی میذاشتن تا به آمریکا برن. سید قطب آخرین مسافری بود که چمدون به دست قدم به عرشه کشتی گذاشت. کمی بعد صدای سوت کشتی در فضا پیچید. ملوانا در تکاپو بودن. مسافرها روی عرشه ایستاده بودند تا حرکت کشتی و جدا شدنش از بندر اسکندریه رو تماشا کنند. بدرقه کننده ها توی اسکله جمع شده بودند. کشتی آروم آروم از بندر فاصله گرفت و بین امواج آب پیش رفت. بندر اسکندریه پیش چشم مسافرها لحظه به لحظه کوچیک و کوچیک‌تر می‌شد. مسافرها کم کم از عرشه دل کندن و رفتن توی اتاقشون. اما سید قطب به اتاقش نرفت و روی عرشه موند. محو دریای با عظمت شده بود. خورشید آروم آروم غروب کرد. غروب دریا زیبا و شگفت‌انگیز بود. سید همینطور که به آب‌های مواج نگاه می‌کرد، به فکر فرو رفت و با خودش گفت:
تسخیر دریا برای انسان‌ها و امکان حرکت کشتی‌ها روی آب یکی از نعمت‌های بزرگ خداونده. از اینجا بهتر میشه بزرگی دریا و عظمت خداوند رو احساس کرد.
کشتی مسافرها رو سوار بر دوش خود گرفته بود و مثل نقطه کوچیک تو دل دریای پهناور پیش میرفت. در بین امواج متلاطم و فضای اطراف کشتی ها به صورت پراکنده در حرکت بودن. سید قطب در حالی که به غروب سحرانگیز دریا نگاه میکرد با خودش گفت:
حقیقتاً که جز قدرت خدا و لطف و عنایتش و جز قانون طبیعی مقررش که این کشتی رو به سینه امواج خروشان و هولنا کمل میکنه، هیچ عامل دیگه ای نمیتونه در کار باشه.
سید قطب به امواج آب نگاه میکرد و تو فکر بود. عده‌ای از مسافرها هم روی عرشه ایستاده بودن و به دریا و امواج خروشان اون نگاه میکردن. با تاریک شدن هوا مسافرانی که روی عرشه بودن به اتاقاشون رفتن. سید قطب هنوز ایستاده بود. با دیدن پدیده‌های شگفت‌انگیز ایمان و اطمینانش به خدای بزرگ بیشتر میشد. کشتی مثل باد روی امواج پیش میرفت. سید حس و حال عجیبی پیدا کرده بود.
واقعا من الان برای چی دارم میرم آمریکا؟ آیا دارم میرم که مثل الزام‌های عادی به خواب و خور اکتفا کنم یا اینکه اسلام رو تبلیغ کنم؟
سید با این فکر چمدونشو برداشت و به اتاقش رفت. تصمیمشو گرفته بود. میخواست دو سالی که توی آمریکا میموند اسلام رو تبلیغ کنه. قدم که توی اتاق گذاشت، چمدون گوشه‌ای گذاشت. اتاق ساده بود، با تختی کوچیک و پنجره‌ای دایره‌ای شکل که از پشت شیشه ضخیم اون میشد دریا رو دید. کنار تخت هم کمدی چوبی بود و آینه‌ای که به دیوار زده بودن. لحظه‌ها میگذشت و سید غرق در افکار خودش بود که صدای در اتاق بلند شد. سید رفت و در اتاق رو باز کرد. از دیدن منظره روبروش سر جا خشکش زد. زن جوانی با چهره زیبا و قد و قامتی بلند با لباسی نامناسب روبروش ایستاده بود. از لحن صداش معلوم بود که مسته.
میتونم امشب مهمونتون باشم؟
عذر میخوام. اتاق فقط یه تخت داره، اونم یه نفر است.
خیلی وقتا یه تخت برای دو نفر کافیه. خواهش میکنم بریم کنار تا من وارد شم.
سید قطب در مقابل تلاش زن برای ورود اجباری مجبور شد در اتاق به روی اون فشار بده. در اثر این فشار زن جوان کف چوبی راه رو افتاد. کمی بعد بلند شد و افتان و خیزان برگشت به اتاقش. سید قطب صدای افتادن و رفتنش رو شنید. در رو قفل کرد و برگشت و روی تخت نشست. بعد دستاش روی صورتش گذاشت و شونه‌هاش لرزید. می‌خواست تو قربت به اسلام پایبند باشه و خدا چه زود با یه زن زیبا امتحانش کرده بود تا ببینه به عهدش پایبنده یا حرفش لغلغه زبونشه. سید به سجده رفت و خدا رو شکر کرد که از این امتحان سربلند بیرون اومده. صبح بود. سید قطب به عرشه کشی رفت. روز جمعه بود و سید خودشو سرشار از نیروی ایمان میدید. مبلغی مسیحی عده‌ای از مسلمونا رو دور خودش جمع کرده و مشغول تبلیغ آیین مسیحیت بود. خورشید آروم آروم به وسط آسمون نزدیک میشد. یه دفعه فکری به ذهن سید قطب رسید. به سمت اتاق ناخدای کشتی رفت. بعد اجازه گرفت و قدم تو اتاق گذاشت و سلام کرد. ناخدا همینطور که سکان کشتی توی دستش بود گفت:
"هاری دارین آقا؟
اگه اجازه بدین میخوام نماز جمعه رو روی عرشه کشتی برای مسلمونا اقامه کنم."
"هر کس در انجام فرایض دینیش آزاده، شما هم مثل بقیه آزادی. فکر نمی کنم برای اقامه یه امر دینی نیازی به اجازه من باشه."
سید قطب از ناخدا تشکر کرد و به سمت جمعی رفت که اطراف کشیش مسیحی جمع شده بودن. همه مسلمان بودن. سید به اونا گفت که میخواد نماز جمعه رو روی عرشه کشتی بخونه. همه قبول کردند. وضو گرفتن و صفهای نماز روی عرشه کشتی تشکیل شد. مسافران دیگه با تعجب تماشا می‌کردند. اونا برای تفریح مشغول تماشا شده بودند. سید قطب جلو ایستاد و مشغول خوندن خطبه شد. بعد از خوندن خطبه‌ها و نماز، زنی مسیحی که اهل یوگسلاوی بود، جلو رفت و به سید گفت:
"سخنرانی و قرآن خوندن شما منو خیلی تحت تاثیر قرار داد."
کشتی همچنان پیش می‌رفت تا اینکه به تنگه جبل الطارق رسید. یه طرف اروپا بود و طرف دیگه آفریقا. قرنها پیش مسلمانان با عبور از این تنگه اسلام رو به اروپا برده بودن و حالا سید قطب سوار بر کشتی با عبور از تنگه جبل الطارق وارد اقیانوس اطلس میشد تا به آمریکا بره و اسلام رو ترویج کنه. کشتی همینطور پیش میرفت تا اینکه شب از راه رسید. شبی آرام و مهتابی. نسیم میوزید. سید قطب روی عرشه ایستاده بود و به امواج دریا نگاه میکرد که زیر نور ماه می درخشید. داستان دوم، بچه های مدرسه علویه. اداره پست دمشق توی خیابونی در میدان مرکزی شهر بود. اون روز نامه رسون بسته های پستی و نامه ها رو تحویل گرفت. توی خورجین دوچرخش گذاشت و از اداره بیرون رفت. بعد به سمت میدون رکاب زد و از اونجا به سمت مدرسه علویه رفت. نسیم میوزید و نامه رسون رو که روی دوچرخه نشسته بود و رکاب میزد سر حال می آورد. اون به مدرسه علویه که رسید از دوچرخه پیاده و با دست به دانش آموزی که توی حیاط مدرسه بود اشاره کرد. دانش آموز به نام رسون نزدیک شد.
سلام آقا، با من کاری دارین؟
آقای امین هستن؟
بله تشریف دارن، لطفاً برین دفتر مدرسه.
از خارج نامه دارن، من عجله دارم، این نامه رو بهشون برسونید.
دانش آموز نامه رو گرفت. نامه رسون سوار دوچرخه شد و رکاب زنان از اونجا دور شد. دانش آموز به سمت دفتر مدرسه رفت. به اونجا که رسید در زد و قدم تو دفتر گذاشت.
سلام آقا.
سلام علیکم و رحمت الله. آقای علی قزمانی، اسم تو درست گفتم؟
بله آقا.
شنیدم مؤذن مدرسه شدی.
بله، دو هفته هست که مؤذن شدم.
تبریک میگم. حالا بگو ببینم با من کاری دارین؟
این نامه برای شماست. نامرسون عجله داشت، از من خواست نامه رو برای شما بیارم.
ممنونم پسرم، شما برو به درس و مشق برس.
علی که رفت، سید نگاهی به پشت و روی نامه انداخت. از آمریکا پست شده بود. تاریخ ارسال نامه اول نوامبر بود. با دیدن نشونی فرستنده، لبخند به لب سید محسن نشست. نامه رو بسام حسین نوشته بود. دانش آموز شیعه مدرسه علویه که سالها قبل برای ادامه تحصیل به آمریکا رفته بود. سید پاکت نامه رو باز و شروع کرد به خوندن.
آقا جان سلام. امیدوارم حالتون خوب باشه. میخواستم زودتر از اینها براتون نامه بنویسم. از اینکه نوشتن اون به تأخیر افتاد معذرت میخوام.
هنوز خاطرات شیرین دوران تحصیل در مدرسه علویه توی ذهن من باقی مونده. افسوس که اون دوران به سرعت برق و باد گذشت. اگرچه من برای ادامه تحصیل ناچار شدم به آمریکا سفر کنم، قلب من در دمشق و مدرسه علویه جا مونده و هنوز چهره نورانی و سخنان دلنشینتون رو فراموش نکردم. وضعیت فرهنگی و اجتماعی اینجا خیلی متفاوته، طوری که در بدو ورود به نیویورک شوکه شدم. اینجا آزادی بی قید و بندی در کاره، اما من سعی کردم از ابتدا مقید باشم. فرایض دینی رو در منزل به جا میارم، درسمو با دقت و منظم میخونم. در یک خوابگاه دانشجویی اقامت دارم که تا دانشگاه فاصله زیادی نداره. آقا جان، زیاد وقت شما رو نمیگیرم. نامه رو با ذکر خاطره‌ای به پایان میبرم و منتظر پاسخ شما و زیارت خط مبارکتان هستم. من بعد از ورود به نیویورک توی دانشگاه بزرگ این شهر و رشته مهندسی ساختمان نام نویسی کردم، همون رشته‌ای که مورد علاقم بود و شما هم منو به ادامه تحصیل در اون تشویق کردید. اما خاطره‌ای که میخوام براتون بگم، دو هفته قبل امتحانات سالیانه دانشگاه بود. اون روز عصر همه دانشجوها به سالن امتحان اومده بودن. البته امتحان به صورت فردی بود. هیئت ممتحنه در یکی از اتاقهای کنار سالن مستقر شدند. دانشجوها تک تک برای امتحان به اونجا می رفتن. سوالات شفاهی و مدت امتحان هر دانشجو حدود 10 دقیقه بود. من جزو آخرینا بودم. غیر از من دانشجوی مسلمان دیگه هم توی دانشگاه بود. اون لبنانی و اهل ترابلوس بود. اون روز من نماز ظهر رو توی خونه خونده بودم. سالن کم کم خلوت شد، اما هنوز نوبت من و دوستم نرسیده بود. بلند شدم و از پنجره به بیرون نگاه کردم. آفتاب در حال غروب بود. به یاد نماز عصر افتادم. به طرف در خروجی رفتم. دوستم گفت کجا میری؟ گفتم میرم نماز بخونم. دوستم گفت چیزی نمونده که نوبت ما بشه. گفتم وقت نماز میگذره. دوستم گفت امتحانم وقتش میگذره. هیئت ممتحنه به خاطر تو جلسه خصوصی نمیذارن ها. گفتم هرچه باد و باد، من از تکلیف دینی خودم صرف نظر نمی کنم. و از سالن امتحان بیرون رفتم و خودمو به محوطه بزرگ دانشگاه رسوندم. وضو گرفتم و در جای خلوتی زیر درختها به نماز ایستادم. وقتی برگشتم به جز دوست لبنانیم هیچ دانشجویی توی سالن نبود. اون منو که دید با خوشحالی به طرفم اومد و گفت باورت نمیشه، هیئت ممتحنه میخواست برات غیبت رد کنه. گفتم رفتی نماز بخونی؟ میدونی چی گفتن؟
گفتن چون این دانشجو در انجام وظیفه دینی خودش جدیه، روا نیست براش غیبت رد کنیم. حالا هم به خاطر قدردانی برات جلسه خصوصی گذاشتن. زود باش برو.
آقا سید محسن امین نامه رو که خوند اونو توی پاکت گذاشت. بعد در حالی که عشق توی چشماش حلقه زده بود زیر لب گفت
الحمدلله بچه های مدرسه علویه مقید به ادای فرایض دینی هستن، حتی در بلاد غربت. خدا حفظشون کنه.
دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب سربازان خدا شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
تلفن همراه شما، رادیوی شما،
پخش زنده رادیو معارف با کیفیت بالا،
دسترسی به اطلاعات و بایگانی برنامه ها،
قابلیت ذخیره صدا،
نمایش جدول پخش برنامه ها. برنامه ها.
برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا
به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر
یا تارنمای رادیو معارف مراجعه فرمایید. مراجعه فرمایید.
در دیده روشن گوهران زمزم افغان، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما خوبان، همراهان عزیز رادیو معارف که برنامه زمزم احکام را هم اکنون میشنوید. در این برنامه ما پاسخگوی سوالهای شرعی شما هستیم. سوالهایی که در طول هفته برای ما ارسال میکنید و از طریق شماره تلفن‌های رادیو معارف ضبط میشه و همینطور از طریق سامانه پیامک شبکه رادیویی معارف در اختیار برنامه زمزم احکام قرار میگیره. 3553 سامانه پیامک ما هست و 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که میتونید از این طریق با ما مرتبط باشید. دوستان، در برنامه زمزم احکام ما پاسخگوی سوال‌های شرعی شما بزرگواران هستیم، با ما همراه باشید.
آیا به محض شنیدن اذان مجازیم که نمازمون رو به جا بیاریم، یا اینکه نه، وظیفه داریم صبر کنیم تا اذان تمام بشه؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به سوال شرعی این مقلده حضرت آیت الله خامنه‌ای:
در اذان ظهر و همچنین در اذان مغرب، به محض اینکه اذان شروع شد ما میتونیم نماز ظهر رو شروع کنیم، یا اذان مغرب شروع شد میتونیم نماز مغرب رو شروع کنیم. در این دو نوبت نماز مشکلی نداریم. اما نسبت به اذان صبح، به محض اینکه اذان صبح شروع شد، کسانی که میخوان روزه بگیرن باید بنابر احتیاط از همین الان امساک رو شروع کنن که مطمئن بشن از اول روز دیگه چیزی نخوردن. ولی برای نماز صبح باید ما مطمئن بشیم که فجر صادق و سپیده صبح طلوع کرده، اون قسمت های اول سپیده، جز اول سپیده در افق پیدا شده. اون جز اول سپیده ما اگر بخوایم مطمئن باشیم که چه موقع پیدا شده، از اول اذان صبح 10-12 دقیقه که صبر کنیم، بعد از این 10-12 دقیقه یقینا سپیده صبح طلوع کرده و میشه نماز صبح رو بخونیم. ولی برای روزه احتیاطا از همون اول اذان باید امساک رو شروع کنیم.
شنونده ای درباره بخشش مال این سوال رو مطرح کرده و فتوای حضرت آیت الله خامنه ای رو در این باره خواسته. ایشون نوشته: من به کسی پولی بدهکار بودم و بعد از چند روزی که از این موضوع گذشت، طلبکار به من گفت که من این پول را به شما بخشیدم، ولی بعد از مدتی دوباره گفت که من پشیمان شدم و میخواهم پولم را پس بگیرم. از نظر شرعی من در این باره چه تکلیفی دارم؟ آیا این اجازه را دارم با توجه به اینکه قبلا این مبلغ را به من بخشیده بوده پول را پس ندم؟ فتوای حضرت آیت الله خامنه ای را در این باره یادآور بشید. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به این سوال:
آنچه را که انسان میبخشه دو جوره. یه وقت یه شیء خارجیه که در روی زمین وجود داره، یه وقت دینه. دین بیرون از ذهن وجود نداره. اگر آنچه را که بیرون از ذهن روی زمین وجود داره اونو ببخشیم، مثلا پولی رو ببخشیم یا مثلا یه زمینی رو ببخشیم، کفشی رو ببخشیم، این در چهار صورت قابل برگشت نیست و در غیر این چهار صورت قابل برگشته. یک، اگر اونی که داریم میبخشیم فی سبیل الله باشه دیگه قابل برگشت نیست. به زیرحم اگر ببخشیم قابل برگشت نیست. اگر در عوضش قرار چیزی به ما بخشیده بشه قابل برگشت نیست. اگر بعد از برگشتن اون برداره درش تصرف کنه و عوض کنه و بفروشه یا چیزی بهش اضافه کنه قابل برگشت نیست. اما اگر هیچ کدوم اینها نبود، فرض کنید شما مبلغی رو به کسی بخشیدید، مبلغ اسکناسی رو، یا یه جفت کفشی رو به کسی بخشیدید، فی سبیل الله نبود، معوض نبود، قمخشتون هم نبود، کفشم بر نداشت بره بفروشه یا مثلا یه تصرفات تغییر دهنده درش ایجاد کنه، پشیمون بشید، میتونید این کفش یا این پول رو برگردونید. اما اگر دین بود، کسی از شما طلب داشت، طلبش رو بخشید، خانمی طلب مهریش رو بخشید، طلب داد از شوهر مهریه رو، مهریه هم فرض کنید خونه و ماشین نبود، سکه های طلا بود که دین به گردن شوهر، این سکه ها رو بخشید، یا شخصی بدهی که از دیگری طلب داشت بدهی دیگری رو بخشید، این دیگه قابل برگشت نیست و اگر از این به بعد پشیمان شد دیگه اثری نداره.
اگر تصویر مادرمان را که از دنیا رفته بر روی دیوار اتاق نصب کنیم و در آن مکان هم نمازمان را اقامه کنیم، آیا اشکال دارد یا خیر؟ ایشان از مقلدین حضرت آیت الله مکارمی شیرازی هستند و حجت الاسلام و المسلمین علیان نژاد پاسخ را توضیح میدن.
نماز خوندن در چنان مکانی باطل نیست، ولی شایسته است در چند جا نماز خونده نشه، از جمله روبروی عکس و مجسمه چیزی که روح داره، مگر اینکه روش پرده کشیده بشه، و همچنین در مکانی که عکس وجود داره هرچند مقابل نمازگزار نباشه.
شنونده نوشته فرزندی دارم که کرولال است. تکلیف نمازهای یومیه ایشان طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی چگونه است؟ آیا نماز بر فرزندم با این شرایط واجب نیست و نمازهای قضایی ایشان را شخص دیگری باید به جا آورد؟ حجت الاسلام و المسلمین علیان نژاد در پاسخ این گونه گفتند:
در صورتی که به سن بلوغ رسیدن نمازهاشون رو باید خودشون بخونن و برایشون واجبه، منتها نمازهاشون رو به زبان اشاره میخونن، همونطور که در زندگی روزمره خودشون از این زبان استفاده میکنن. زبان اشاره برای این عزیزان در سایر موارد مثل نذر، عهد، قسم، معاملات و حتی صیغه عقد ازدواج هم کفایت میکنه.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
شنونده ای نوشته پدر من در زمانی که در قید حیات بودن با اینکه می‌دانستند نماز واجب است در انجام آن سستی به خرج می‌دادند. الان مدتی که از دنیا رفتند، آیا باز هم بر عهده پسر بزرگتر است که نمازهای ایشان را قضا کند؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی را در این باره بشنوید طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
طبق سوالی که مطرح کردید، اگر شما پسر بزرگ پدر هستید یا تنها پسر این مرد هستید، حضرت امام در مسئله 1390 رساله می فرماد اگر پدر نماز و روزه خود را به جا نیاورده باشد، چنانچه از روی نافرمانی ترک نکرده، می تونست قضا بکنه، بر پسر بزرگ واجبه که اونا را به جا بیاره. در ادامه می‌فرماید بلکه اگر از روی نافرمانی هم ترک کرده باشد، واجب است به همین طور عمل بکنه و باید اون نمازها و روزه هایی که به عهده پدر بوده و انجام نداده، شما اگر پسر بزرگ و مقلد حضرت امام هستید انجام بدید. اگر مقلد حضرت امام رحمت الله علیه نیستید، نظر مرجع تقلید خودتون را در این مسئله جویا بشید و طبق همون عمل بکنید.
طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی، آیا به یاران خمس تعلق می‌گیرد؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ گفتند:
اگر به صورت نقد شد و مصرف در زندگی نشد، سال گذشت باید خمسش رو پرداخت بکنید. بالاخره فرق نمی‌کنه، یارانه باشد یا حقوق باشد یا پول خودت باشه. سال برش گذشت و پول نقد در حسابتون بود و دستتون بود، این خمس دارد.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی درباره وضو. ایشون نوشته: من در وضو مسح پا رو نمیتونم انجام بدم. اگر کسی نبود که کمکم بکنه، میتونم رطوبت دستها رو با عصا به روی پاهام برسونم. در این صورت کفایت میکنه و وضوی من درسته؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی:
بالاخره چه فردی باشه که کمکت بکنه چه نباشد، بالاخره همین عمل تکلیف شماست و شما با عصا آثار رطوبت دست رو به عصا منتقل میکنید و اون عصا رو به پاتون به نیت مس میکشید، اشکالی نداره.
اگر به مراسم جشن ازدواج خواهر یا برادر دعوت شویم و در آنجا از موسیقی و آهنگ استفاده شود، تکلیف ما چیست؟ البته من در صورت حضور در چنین مراسمی هیچ توجهی به موسیقی و آهنگ ندارم و دائم ذکر میگویم. حضور من در این مجلس طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی عاملی آیا مجاز است یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی پاسخ را توضیح میدهند:
چند صورت داره که من سریع عرض میکنم. اگر انسان بتونه نره و میدونه این مجلس الان درش کارهای خلاف شرع و حرام صورت میگیره، اگه بتونه نره و نباید بره، یعنی خودش نباید در معرض گناه، فتنه، تهمت، غیبت قرار بده تا حالا بعد بخواد جبرانش کنه و علاجی براش پیدا کنه، این صورت اول. اما اگه الان نمیدونست چه اتفاق میفته، رفت در مجلس عروسی و این اتفاق افتاد، خب به طب اینجا با زبان بسیار نرم نهی از منکر کنه که آقا مثلا این مقدار حرام هست و گناه صورت میگیره، و اگر قبول نکردن باید بدون اینکه فتنه ایجاد کنه مجلس رو ترک کنه. گاهی ترک یک مجلس ممکنه ایجاد فتنه بکنه، درگیری بکنه و یک فامیل رو یا یک عشیره رو به جون هم بندازه. این خب به طب این افسد از اون کاری که میخواد بکنیم، لذا باید تحمل کنه و بشینه.
شنونده این نوشته: گاهی پیش میاد که سیفی کاری ها مانند گوجه و موارد مشابه آن که از سوی صاحبانشان رها شده، دیگران از آن استفاده می کنند، یعنی رهگذرانی که در آنجا عبور می کنند از این محصولات برداشت می کنند. آیا از نظر شرعی درست است که از این موارد استفاده شود؟ آیا باید در این مورد یقین حاصل کنیم که اینها صاحبی ندارند تا در این صورت مجاز به استفاده باشیم؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به این سوال فرمودند:
اگر یقین دارید که اعراض کردن دیگه نمی آیند، اشکالی ندارد. اما اگر احراز نکردی، با شک نمی توان از آنها استفاده کرد.
نمازهای پدری که از دنیا رفته، آیا به عهده پسر دوم خانواده هم هست یا نه؟ البته ایشون فرزند دختر ندارد. پاسخ را طبق فتوای حضرت آیت الله شبری زنجانی بیان کنید. حجت الاسلام و المسلمین جواهری و پاسخ به این سوال:
نماز قضای پدر، نماز قضای مادر، روزه قضای پدر و مادر بر عهده بزرگترین پسر هنگام فوت اینها هستش. وقتی اینو از دنیا میرن، بزرگترین پسرشون کیه؟ بر عهده همون شخص هست. حالا میخواد پسر اول خانواده باشه یا پسر دوم، مثلا پسر